پیش میاد، نه تنها اینجا، در همه جای دنیا. از این فرصت استفاده کنن و مردم رو عصبانی کنن. این عصبانیت چند تا وجه داره دیگه. قطعا مردم عصبانی به خیابان ها میان، مردم عصبانی میخوان که اعتراضات بیشتری داشته باشه. شگرد دوم ناامید کردن، همون حرفی که شما گفتید، آینده ایران بنبسته. این طرف میشینه فکر میکنه من که خیلی عصبانیم از اتفاقی که افتاده و ناامید از این که به هیچ جا قرار نیست برسه، پس چیزی برای دست دادن ندارم، میخوان به اینجا برسونن. جریانی که داخل کشور بود داشت به این آتش میدمید. چجوری؟ یه دلیل داشت به نظرم، چون که خودش رو در این بازی خیلی دخیل نمیدونست، یعنی بهش بازی نمیدادن، به اصطلاح ما بازی دست اون طرف مرز بود و میخواست خودش رو وارد کنه که از قافله عقب نمونه، خودش رو وارد این موج میکرد و ادامه میداد مسیر رو. ما میدیدیم مثلا روزهای اول خیلی از همین چهره ها، رسانه ها، سکوت، جایی که باید دفاع میکردن، جایی که باید حرف میزدن، سکوت میکردن و بعد که فضا آروم‌تر شد این موج رو ادامه دادن تا این موج نخوابه، خودشون رو لیدر و لیدر این جریان رسانه‌ای بکنن. شگرد سومی که استفاده کردن ترسه. ترس از اینکه چه اتفاقی داره میفته، ترس از اینکه شما بچه‌ت، خانواده‌ت، همسرت در امان نیست با این ترورهای کوری که شما فرمودید به درستی.
نه، بعد انتصاب این ترورها،
بله، و همون هشتگ کار خودشونه،
یعنی شما
هر اتفاقی که میفته کار خود سیستم.
یعنی آقای منتظمی اول جنایت شایچران رو انجام میدن، بعد خباست کار خودشونه رو پیش میکشن.
بله، دقیقا نکته
این لشکر رسانه ایشون اول اون جنایت رو که انجام میشه به یه شکلی دیگه نشون میده. یعنی اصلا جالبه، شما مثلا بعد از قضیه شاه چراغ اصلا هیچ خبری منتشر نشد تا چند ساعت، اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد از اینکه در واقع یک خبررسانی در داخل شد و اون موج در واقع هم ناراحت شده بودن، بالاخره جنایت بزرگی بود، بعد به یک باره تبدیل شد به خباستی. حالا اون لشکر رسانه‌ای راه افتاد. ببینید این نکتهش رو، ببینید اون نکتهش رو، ببینید دیدین کار خودشونه، دیدین کار خودشونه. یعنی اون ترورهای کور که حالا بعضیا میذارن ترورهای کور، اتفاقا من میخوام بگم که این ترورها خیلی هم اصلا کور هم نیست، خیلی هم بیناست. این دقیقاً مشخصه که چه اتفاقی داره میفته.
من عرض می‌کردم این ترس رو هم به وجود میآوردن. این ترس خودش باعث همون ناامیدی، باعث همون عصبانیت شدیدتر میشه. الان رسیدن به مرحله مظلومیت، شگرد آخر، مظلوم نمایی. اینکه دیدید دارن ادام میکنن، دیدید اینا. اصل قضیه رو نمیگه که طرف چاقو کشیده، دو نفر رو در مشهد کشته، چند تا مامور نیروی انتظامی زخمی کرده. اصل قضیه رو نمیگن، در موردش صحبت نمیکنن و رفتن تو فاز مظلوم نمایی. دیدید جوان 23 ساله مملکت رو دارن ادام میکنن، جوان 20 ساله مملکت رو بهش نمیدونم حکم ابد دادن، در حالی که این اصل قضیه نیست. همشون هم شگرد رسانه، یا ما تو رسانه این قضیه رو میفهمیم که اونها یک بخشی از واقعیت رو نمیگن، اون جایی که برای خودشون مهم هست رو دارن پروموتش میکنن و نشون میدن. اون جریان نفوذ هم میخواد روی این موج سوار بشه، بالاخره میخواد خودش رو زنده نگه داره، نمیخواد نابود بشه. سوار این موج میشه، ادامه میده در مناسب مختلف، در فضاهای مختلف رسانه‌ای، شروع میکنه به اینکه مردم رو نگذاره از این ماجرا بیفتن، نگذاره از این ماجراها غافل بشن، به دنبال جریان قدرت خودشه. ببینید این اتفاقات دست به دست هم میده، چون الان بعد دو ماه ما کاملا میبینیم، دو ماه و نیم کاملا میبینیم که مردم و بدنه اجتماعی که اونها در اول ماجرا برای خودشون متصور بودن و میومدن صراحتا بیان میکردن که تا دی ماه دیگر جمهوری اسلامی رفتنیست، روی این صحبت میکردن، دیگه اون بدن اجتماعی رو از دست دادند. اینها باید علاوه بر این شگردها چهره خودشون و نقاب خودشون رو هم عوض کنن. این چهره‌ای که اینجا به خودشون میگیرن و عوض میشه همین چهره نفوذی‌های داخلیه. که در اوایل ماجرا سکوت کردن، الان خودشون رو دایه دار میدونن و میخوان این جریان ادامه داشته باشه و از اون شدت و حدت خودش کاهش پیدا نکنه. هرچند اگر این مسئله امنیتی رو تقلیل بدن و در مسئله اجتماعی حفظش کنن. اما یه نکته اساسی وجود داره. چیزی که اینها دارن الان رقم میزنن تا سالهای آینده و بعد ازش استفاده کنن، شکافی است که دارن ایجاد میکنن. شاید ما تو خانواده دو نفر رو داشتیم، یکی موافق یکی مخالف، هم زندگی هم میکرد، اتفاق نمیفتاد.
بله.
ولی اینجا یک جریانی رو رقم زدن که این شکافه به خانواده رسیده، برادر با برادرش قهر سر مسئله،
درست،
سر مسئله اجتماعی. و این برآوردم، تحلیلم اینه که از این شکاف در آینده استفاده خواهند کرد اگر ما برنامه برای پر کردنش نداشته باشیم.
متشکرم از شما آقای دکتر منتظمی، پژوهشگر و فعال رسانه. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم مصادیقی از عملکرد رسانه‌های بیگانه در همین مورد. بعد برمیگردیم اینجا در استودیو، بخش پایانی گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
عاشق قهوه و بازی کامپیوتر، معترض 23 ساله، فردی که فقط خیابان را بسته بود. نام محسن شکاری با این توصیف‌ها در رسانه‌های فارسی زبان و صفحات مجازی هم سو با آنها می‌چرخد. فردی که به جرم محاربه اعدام شد.
از معترضانی بوده محسن شکاری که گفته شده در خیابان ستارخان بوده و فقط خیابان رو بسته.
اما آیا واقعا قوه قضاییه یک معترض 23 ساله عاشق بازی کامپیوتری را به جرم بستن خیابان به دار مجازات آویخت؟
من دست آقای محسن شکاری دیدم قمر.
یه این چاقو رو به من دادش، یه چاقوی کوچیک‌تر هم تقریبا فکر کنم تا اینجاش رو خودش برداشت شد. بعد من خورده سر مامورا رو گرم کردم، چون علی بهم گفته بود اگه مامور اومد تو بزنش من با موتور میام میبرم. گفتم باش.
آقا مردم خیلی ترسیده بودن، کلاً به هم ریخته بود اونجا. یه چیزی حدود 100 150 تا ماشین پشت این ترافیکی که درست کرده بودن گیر کرده بودن.
وقتی اون کارو انجام دادم انگار رفتم مرحله بعد. تهدید جون آدمو براشون بازیه.
مردم رو تهدید کن، خیابون رو به هم بریز و غمه کشی کن، ما پشتت هستیم، هشتک اعدام نکنید میزنیم برات.
واکنش گسترده بین‌المللی به اعدام محسن شکاری آلمان.
داستان ناقص و سانسور شده رسانه‌های بیگانه و برخی صفحات مجازی را این گفته‌های خود محسن شکاری و شاهدان راهبندان آن روز خیابان ستارخان تهران کامل می‌کنند. خشم از سانسور این واقعیت در روایت‌های مجازی پرتکرار است.
چاقوکش ستارخان تهران اعدام شد. هر کس از این غمکش‌ها علیه جان و ناموس مردم کمترین دفاعی کرد، پلیس و دستگاه قضا رسماً اعلام کند که از حامیان اینها در برابر سارق و جانی و غمکش دفاع نمی‌کند. جان و مالشان در امان خودشان.
محسن شکاری که چاقوکشی خیابانی در برابر مردم را به آسانی بازی کامپیوتری توصیف می‌کرد، حالا در برخی داستان‌های مجازی و رسانه‌ای هدفمند قهرمان توصیف می‌شود.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه می‌شنوید. اینجا در استودیو داریم درباره مدل‌های رسانه‌های بیگانه در بهره‌گیری تحریف شده از مدل‌های آشنا با ذهن‌های مخاطب صحبت می‌کنیم، درباره در واقع کارکرد روش‌هایی صحبت می‌کنیم که برای تغییر ادراک ملی ایرانیان در جریان الان که در میدان شکست خوردن، همچنان در رسانه‌ها کار رو ادامه دارم میدن. عنوان برنامه ما بازی با مدل‌های کهنه هستش. آقای منتظمی یک نکته مهمی رو گفتن. آقای همتی نژاد گفتن که هنوز میخوان این جریان رو زنده نگه دارن، اگرچه که دیگه جمعیتی نیست، دیگه در واقع افرادی که در واقع حضور داشتن دیگه حضور ندارن، یعنی شرایط میدان خیلی تغییر کرده و به قول آقای منتظمی و به تعبیر من شاید یک بذری رو کاشتن برای آینده. یعنی نباید اینطور فکر کنیم که خب حالا همه چی تمام شد، روشنگری شد، جریان مشخص شد و همه چی تمام شد. نه، به نظر منم آقای همتی نژاد همینطوری که آقای منتظمی میگن و این یک در عین شکست یک جاهایی رو برای بازگشتم باقی گذاشتن، یعنی یک معبرهایی رو مشخص کردن، یک جاهایی رو علامت گذاری کردن که از اونجاها میتونن برگردن. و اون هم همین اختلافهایی است که انداختن، همین در واقع ایجاد شکافهایی است که بعضا شاید ایجاد شده باشه، بعضا شاید وجود داشته باشه. شما چطور فکر میکنید؟ و اینکه الان که سوال مشخص اینه که الان که در میدان شکست خوردن، تلاش هاشون اصلا متوقف نشد. حالا یه بخشش رفته توی اون فرایند مظلوم نمایی که آقای منتظمی گفتن، ولی همچنان دارن کار دیگه ای هم میکنن. چطور میبینید عمل کردن رسانه ها رو، خصوصا ایران اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا رو؟
اگر این اتفاق مرحوم مهسا امیری هم نمیافتاد، باز یه موضوع دیگه رو برجسته میکرد. یعنی تو این شک نداریم و شک هم نمی کنیم و کاملا مشخص و واضحه. توی تکنیکای رسانه‌ای شبکه های معاند ما بخش داریم به نام مهارت تولید در مسئله و تولید مسئله به بحران و موزل. خب وقتی این کار رو انجام دادن، رسانه تخصصی محیط های مختلف هم انجام میدن و اون بخشی که برگشتم گفتم چند تا موضوع خانواده چه میذارم حرکت مجبار میرن جلوی موضوعه. وقتی رسانه تخصصی انجام دادن، شروع میکنن تکنیک ها و روش های خودشون رو تعویض کردن، تغییر دادن و اینکه به روز رسانی مستمر راهبردهای خودشون داره انجام میدن. یعنی بازخورد رو میگیرن، اگه بازخوردش کم بود میرن رو موضوع بعدی. خب موضوعات براشون چیده شده است دیگه. شما هر کدوم از این موضوعات رو ببینید، میبینید که دایره وار شروع میکنه تغییر پیدا کردن. هر جایی بتونن ورود پیدا بکنن، تغییر شکل میده، از اون محل و منفذ ورود پیدا میکنن. اگر میبینیم که الان صف داخلی کم شده، یا اینکه همراهی با اینا کم شده، یا همصدایی با اینا کم شده، من همصدایی هم نمیذارم تو این بخش ها که بگم اونو کم شده، یا اصلا چون شاید این اصطلاح اشتباه و غلط باشه، چون ببین تو جامعه یک سری مشکلات وجود داره، وجود داشته، داره و خواهد بود، اصلا نمیتونیم منکرش بشیم. به هر حال موضوع گرانی ها، موضوع بحث سرمایه اجتماعی، موضوع آسیب‌های اجتماعی تو همه جوان وجود داره، تو مختص جامعه ایران هم نیستش. وقتی موضوعات رو میان برجسته میکنن، روش کار میکنن، این موضوعات برجسته میشه، حالا یک سیستم درون داخل خارجی میاد اون رو سوار میشه و اینا رو برجسته‌تر میکنه، از این محیط استفاده میکنه به عنوان محیط کشت، بذر شروع میکنه، بذرهای خودش که قبلا کاشته اونجا رشد میده، با توجه به رسانه‌هاش اینا که رشد کردش، از اون شروع میکنه به بهره برداری کردن. وقتی که حالا اون محیطی که این اتفاق افتاده براش متوجه میشه که این داره توی اونجا بذر علف میکاره و سمی هست و نمیخواد این به قول معروف در جهت منافع و اتحاد کشور و جمهوری اسلامی گام برداره و کشورش رو دچار مشکل میکنه، میان صف خودشون جدا میکنن. وقتی صف خودشون جدا کردن، میبینیم که توی خیابون یا صف معترضین کم رنگ تر شده. حالا میبینن که شکست خوردن، میرن رو موضوع بعدی سوار میشن، روی مسئله بعدی سوار میشن. این مسئله بعدی و موضوعات بعدی روشهای کارشونه. ببین ما وقتی نگاه میکنیم توی جنگ شناختی یک اصطلاح داریم به نام حرکت کیبوردی، یا اصطلاح دیگه داریم مثل حملات تدریجی. این حملات تدریجی رو انقدر بدون وقفه و کوچک کوچک ادامه میدن که اثرات بزرگ خودشونو بعداً بتونن ببینن، مثل اینکه آبی روی سنگ میفته که بتونه تاثیر بذاره. این کارا مرتب دارن انجام میدن. این گونه نیستش که بگیم رسانه‌های معاند دست از تلاش‌های خودشون برداشتن، بلکه یه بخشی می‌برن کم رنگ‌تر می‌کنن، بخش دیگه رو برجسته‌تر می‌کنن. این روش رو اینقدر ادامه میدن تا بتونن تو بسترهای مختلف یک نقطه و بزنگاهی رو به دست بیارن و رون سوار بشن. اونم خب تکنیک دیگه. حالا ما الان داریم بررسی میکنیم که این روش و تکنیکاشون چیه، و بعد راه حل هم ارائه بدیم به عنوان کارشناسای رسانه‌ای. بعد به هر حال ما وقتی گفتگو میکنیم، بعد بتونیم راه حل هم ارائه بدیم. ما اگر بتوانیم رسانه و فعالان رسانه خودمون، حضرت آقا مرتب در مورد جهاد تبیین صحبت کردن تو وقت‌های مختلف و اینکه وظایفی رو تکلیف کردن به فعالان رسانه، اگر این فعالان رسانه‌ای مثل من و شما و دوستانی که هستن مرتب روشنگری بکنیم تو بخش انفعالی، وقتی حمله میشه پدافندی، ما شروع میکنیم به روشنگری کردن، اما یه بخش دیگه‌اش میاد باید بریم به آفندی برسیم، یعنی حمله بتونیم بکنیم، بتونیم حمله بکنیم و اینا رو اصلا از بین ببریم، زیر ساخت اینا رو از بین ببریم، زیر ساخت محتوای اینا رو بتونیم در موردش صحبت بکنیم و از بین ببریم. اون وظیفه فعالان رسانه‌ای که هم روشنگری بکنن، هم به موقع موضع‌گیری بکنن و به موقع و دقیق و منطقی شروع کنن گفتمان کردن. اون حرکتی که اتفاق افتاد توی همون 16 آذر از سمت مسئولین دفتر دانشگاه، شروع کردن با دانشجوها صحبت کردن، چقدر آرامش بخش بود توی فضای دانشگاه ها، چقدر اثر بخش بود. ببینید حرکت ها حرکت های خوبیه دیگه. دانشجو وقتی میتونه صحبت خودش رو ارائه بده، مسئول اومده پاسخ میده، ولی اینکه حالا یه خورده با تندی باشه، اما به هر حال تو روش گفتمانی شاید اول با یک شاید تندی مطالبه هیجانی باشه، اما وقتی پاسخهای منطقی ارائه بشه براش، به هر حال هر ذهن دانایی مخصوصا دانشجو به هر حال میپذیرن که به هر حال منطقیه، داره گفتمان منطقی میکنه و فضای گفتگو هم بازه، گفتگو میکنم و به جنبندی نتیجه میرسم. به نظرم که راهکارا این است.
متشکرم از شما آقای دکتر همتی نژاد. آقای منتظمی، ما 2-3 دقیقه وقت داریم خدمت شما هستیم برای جنبندی، یا میخوام توی این جنبندی در واقع همین نکته که شما اشاره کردین راجع به این که این محاربان و این کسایی که حالا با چاقو رفته یک مأمور نظم رو کشته و چند نفری ریختن سر یک مأمور نیروی انتظامی با چاقو و آجر و سنگ زدن، ایشون رو در واقع شهید کردن و بعد الان که طبیعتاً این حکمش هم در هر دادگاهی، در هر سیستم قضایی در دنیا مشخصه که چی هستش. یعنی شما نگاه بکنید در انگلستان اون مقام عالی رتبهشون وقتی که با اون آرامی ها در کشور مواجه میشه، میگه که چنان قانون رو اجرا بکنید در مورد این افراد که قدرت قانون رو بفهمن. یعنی همون آدمی که برای ایران از اونجا نسخه تجویز میکنه و میگه نباید با این کسایی که در واقع اینطور دارن الان دیگه واقعا وارد فاز محاربه و ترور شدن، دیگه صحنه هایی که میاد بیرون کاملا مشخصه، شما از شاهد چراغ بگیرین تا این ماموران نیروی انتظامی رو که شهید میکنن، دیگه اصلا فضا اعتراض نیست، فضا انتقاد نیست، فضا جنگه، فضا تروره، فضا دهه 60 اصلا قشنگ. یعنی هیچ شاید یکمی لباساشون تغییر کرده، وگرنه دیالوگشون همونه، عملکرد و خروجی عملکردشون هم همونه. اما اینجا در داخل متاسفیم که در واقع تیتر یک چند تا یک دو تا از این رسانه‌های همکار ما، نه همکار در واقع خارج از کشور، یه دفعه مخالفت با در واقع اجرای این حکمه، مخالفت با نوع حکم. حتی چه کار باید کرد کسی که مأمور نیروی انتظامی رو با چاقو میکشه، اون صحنه وحشتناک رو پدید میاره، چه کارش باید بکنیم؟ باید مدال افتخار بهش بدیم؟ باید پست دولتی بهش بدیم؟ طبیعیه که باید حکم قضایی در موردش اجرا بشه. آقای منتظری، من خواهش میکنم که در واقع فرمایشاتتون رو با توجه به این موضوع به پایان ببرید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، من خیلی جا گفتم و تاکید هم کردم، ما یک ضعف روایت داریم. من تو بحث قبلی هم عرض کردم، اونها یک بخشی رو که براشون خوبه روایت میکنن، یک جوان 23 ساله اعدام شد، ولی ما چون ضعف روایت داریم میتونیم اینو درستش کنیم، و از ضعف روایت داریم نتونستیم بگیم، باید درستش کنیم. یک جوان 23 ساله‌ای که با چاقو و قمه یک مأمور نیروی انتظامی رو شهید کرد اعدام شد، این روایته باید درست انجام بشه، باید در موردش محتوا تولید بشه، باید دادگاهش رسانه‌ای بشه، باید قوه قضاییه قبل از اینکه اصلا اقدامی انجام بده بیاد اینها رو معرفی کنه، به مردم بگه که مردم یک همچین اتفاقی افتاده. الان داستان همون شهادت آقای عجمیان، اون پزشکه، من دیدم تو روزهای اخیر توی توییتر و فضای مجازی که زدن این چقدر کارهای خیلی داشته و این رفته اونو احیا کنه سر مریض، فیلم رو نگاه میکنی طرف اومده با مشت و لگد داره میزنه و دارن در فضای مجازی میزنن که این اومده احیا کنه. یعنی اینقدر روایت میتونه اثرگذار باشه و تغییر بده. ما باید در بحث روایت اول و روایت درست ورود کنیم. و این مستلزم این هگه قوه قضایی ما، سیستم قضایی ما بیاد دیتاها رو در اختیار رسانه‌ها بذاره، با اونا هماهنگی کنه و این روایت در اختیار مردم قرار بگیره و مردم بفهمن چه اتفاقی داره میفته. در غیر این صورت فقط یک بخشی گفته میشود که به نفع همون رسانه‌های همکار با همی که شما فرمودید با هم همکارن، اون بخشی رو میگن که مورد نظر خودشونه و سوار جریان بشن و این موج رو در همون فاز مظلوم نمایی ادامه بدن.
متشکرم از شما آقای متین منتظمی، آقای دکتر متین منتظمی، پژوهشگر و فعال رسانه. یک برنامه دیگر از امواج شبه به پایان رسید. درباره مدل‌های کهنه صحبت کردیم، مدل‌هایی که قبلا هم استفاده کرده بودن رسانه‌های بیگانه برای ایجاد اختشاش ناامنی در ایران. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس مسائل رسانه، و جناب آقای دکتر متین منتظمی، پژوهشگر و فعال رسانه. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو هم دارم. از آقای غلامی هم که در واقع در ابتدای برنامه سرخط خبرها رو خوندن، از ایشون هم متشکرم. از شما شنوندگان عزیز و جان که به برنامه خودتون یعنی امواج شبه گوش کردید کمال تشکر رو دارم. خواهش میکنم اگر نقطه نظری دارید با سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی با ما در جریان و در ارتباط بگذارید. از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هاست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من، چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم.